بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. امیدوارم که درس‌های گذشته و تمرین‌های کتاب رو با دقت انجام داده باشید و موارد مشکل یا مبهم رو با گفتگوی با دوستانتون به نتیجه و حل رسونده باشید. بنده هم در خدمتون هستم، هم در ساعت‌های مقرر در کلاس مجازی و هم در فضای واتساپ یا جای دیگه. به هر حال بی ارتباط نیستیم و دلیل و عذری برای مبهموندن مباحث انشالله باقی نباشیم. به درس هفتم میرسیم در ادامه مباحث مربوط به استدلال. عرض کردیم که به هر حال رسالت منطق در بحث تعریف و تصور یک بخشی رو تشکیل میداد و در اصلاح فضای استدلالی و رسیدن به تصدیق‌های جدید ما دو یا سه محور اصلی رو در اقسام استدلال‌ها داشتیم: تمثیل، استقرا و قیاس. تمثیل و استقرا رو در درس گذشته مرور کردیم و همطور که اشاره شد کتاب اونها رو با هم در نظر گرفته، اما حالا به نوع دیگری از استدلال ها میرسیم که وارد محدوده قیاس ها میخوایم بشیم. قبل از اینکه وارد قیاس ها بشیم، درس هفتم رو با عنوان احکام قضایا مطرح میکنن. در کتاب های منطقی متداول اومدن به این صورت بیان کردن که ما استدلالمون گاهی وقتا استدلال مباشر هست، گاهی استدلال غیر مباشر. این اصطلاح رو این کتاب بیان نکرده، کتاب های منطقی دیگه بیان میکنن. فرق استدلال مباشر و غیر مباشر چیه؟ استدلال مباشر اصطلاحاً مباحثی که در درس هفتم میخونیم رو استدلال مباشر میگن. تعریفش این هست که اگر ما از یک قضیه مستقیماً بخوایم به یک قضیه برسیم، از یک قضیه به یک قضیه دیگر برسیم، یعنی با در دست داشتن فقط یک جمله میتوانیم استدلالی بکنیم. اینجور نیستش که لازم باشه چند تا مقدمه داشته باشیم بگیم مقدمه اول این است که سعید انسان است، مقدمه دوم این که هر انسانی نیاز به خواب و استراحت دارد، بعد نتیجه بگیریم از این دو مقدمه که سعید نیاز به خواب و استراحت دارد. خب این روش رو در درس بعدی، درس هشتم، با عنوان استدلال غیر مباشر یا انواع قیاس ها خواهیم خوند. اما در درس هفت مباحثی که خواهیم خوند کلن بر اساس استدلال مباشر دور میزنه و مرور میکنیم. محورش هم همین هست که فقط با در دست داشتن یک قضیه بتوانیم یک قضیه دیگری را از همون سیاق و با همون موضوع و محمول نتیجه بگیریم. حالا خودتون ملاحظه میکنید که چقدر جالب و زیبا مباحث منطقی که در یک قضیه و موارد مرتبط با همون قضیه مشاهده میشه چه قوانین منطقی برش حاکم هست. با توجه به کدهایی که در درس قبل داشتیم در ارتباط با چهار نوع قضایا، گفتیم موجب کلیه رو کل اسمش رو میذاریم، سالبه کلیه رو اسمش رو میذاریم لا، موجبه جزئیه رو کدش رو میذاریم عین، و سالبه جزئیه رو اسمش رو و کدش رو میذاریم سین. حالا این چون کدهای رایجی هست توی همه کتابای منطقی، من به این صورت عرض کردم خدمتتون. توی کتاب منطق سوری دکتر محمد خونساری هم به همین ترتیب اگر مراجعه فرمایید این کدها و علامتها و نشانه ها وجود داره. حالا مطلبی که ما توی صفحه 62 میبینیم شروع خوبی برای این بحث و این درس هستش. ابتدا ما مباحث تقابل رو خواهیم خوند در این درس و بعدش هم عکس مستوی رو، تقابل در جایی مطرح میشه که ما بخوایم از یک قضیه با حفظ جایگاه موضوع محمولش نتیجه دیگری بگیریم. تغییرات فقط در سور قضیه و کمیت و کیفیت قضیه اتفاق بیفته که توی همین صفحه 62 نمونه هایی رو میگیم. چند صفحه بعد به مسئله عکس مستوی میرسیم. عکس مستوی جای موضوع محمول رو عوض میکنیم. یعنی مثلا میگیم که هر انسانی حیوان است، وقت میخوایم نتیجه بگیریم که پس معلوم میشه که هر حیوانی هم انسان است. هر حیوانی هم میشود انسان. آیا همچین نتیجه گیری درست هست از نظر منطقی یا خیر؟ اونجا چون جای موضوع محمول عوض شده میشه بحث عکس مستوی که اواخر درس بهش خواهیم رسید. من تا فعلا تمرکز ذهنی خودتون رو در بحث تقابل داشته باشید. خب چهار تا مثالی که توی این درس ما شاهدش هستیم با هم مرور کنیم و جاهای خالی رو پر کنید. هر دانش آموزی دارای کتاب درسی است. این یک قضیه موجب کلیه هست. کدش هم کلمه کل بود و فرضمون این استش که این جمله صادقی باشه، جمله درستی باشه. فرضمون اینه که می دانیم هر دانش آموز دارای کتاب درسی است جمله درستی است. حالا میخوایم ببینیم که هیچ دانش آموزی دارای کتاب درسی نیست. یعنی اگر فرض ما اینه که جمله بالایی درست است، آیا میتواند جمله دوم هیچ دانش آموزی دارای کتاب درسی نیست این جمله جمله درستی باشه؟ قطعا خیر. یعنی جمله دوم اسمش قضیه سالب کلیه است، رمزش هم لا بود و از نظر ارزشی هم حتما باید قضیه کاذب و دروغی باشه، چون ما توی جمله بالا فرض گرفتیم که هر دانش آموزی کتاب درسی دارد. پس چطور ممکنه که در جمله دوم بگیم هیچ دانش آموزی کتاب درسی ندارد؟ پس قطعا جمله دوم جمله کاذبی هست. جمله سوممون هم که موجبه جزئی هست با عین کدش رو گذاشته بودیم، این هم قطعا جمله درستیه. چرا؟ چون وقتی جمله یک درست باشه بدونیم همه دانش آموزا کتاب دارن، خب جمله سه هم قطعا درسته که بعضی دانش آموزا کتاب دارن. توی پاورقی نکته مهم رو توضیح داده که حواستون جا جمع باشه. وقتی میگیم بعضی دانش آموزا کتاب دارن، از نظر منطقی منظورم این نیستش که یه بعضی دیگه و یه گروه دیگه شون کتاب ندارن. مثلا فرض کنید اگر سر کلاس معلم میگه که بعضی از دانش آموزان این کلاس درس خوان هستند، خیلی زود عرف محاوره ای نتیجه میگیره که پس معلوم میشه برخی از دانش آموزا درس خوان نیستند. عرف همچین مفهومی رو میگیره که در مباحث اصول فقه ما این رو ضمن بحث مفهوم مخالف بررسی میکنیم. اما در مسئله در بحث منطقی کسی که گفت مثلا بعضی از دانش آموزا درس خونن، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که منظور اینه که اون بعض دیگر، اون نصف دیگر کلاس، اونها درس خوان هستن یا نیستن. منطق میگه من راجع به اونها اصلا حرفی نمیزنم، که من راجع به این بعضی که درس خوان هستن دارم صحبت میکنم. و از این نظر خلاصه این پاورقی تذکر مهمی رو بیان کرده و عرض کردیم وقتی که جمله یک جمله بالاییمون جمله درست و صادقی باشد، قطعا جمله سه هم باید جمله صادق و درستی باشه. و بالاخره جمله چهار هم که سالبه جزئیه هست، رمزش سین بود، قطعا این هم باید جمله نادرست و کاذب و دروغی باشه، چون بالا در جمله یک فرضمون این استش که هر دانش آموزی کتاب درسی دارد، پس نمیتونه بعضی از دانش آموزا کتاب درسی ندارن جمله درستی باشه. خب حالا ببینید از همین مقدمه ما متوجه میشیم که میتونیم با در دست داشتن یک قضیه یه سری روابط دیگری رو بین قضایای هم خانواده و شبیه به همون چکار بکنیم، نتیجه گیری بکنیم. به این روش میگن استدلال مباشر. مربعی که پایین این صفحه 62 گفته مربعی هستش که خیلی مهم هست و تا آخر درس هم با همین مربع سر کار داریم. البته یه بار دیگه آخر درس این مربع رو مجدد شکلش رو خواهید دید، ولی در طول درس به این چهار بخشی که تو این مربع تذکر و اشاره شده خواهیم پرداخت. ببینید همین مربعی که الان میبینید رو پیشنهاد میکنم اگر به هر حال کاغذی، جزوه، دفتری چیزی دارید مربع رو رسم کنید، کدها و اسم قضیه ها رو درست بنویسید. هر الف به است که هی نباید تکرار کنیم هر الف به است، هر الف به است، هر الف به است در حقیقت قضیه چیه؟ موجبه کلیه ای هست که رمزش هم کلمه کل بود. سمت چپش هیچ الف به نیست، قضیه سالبه کلیه است که رمزش هم لا بود. پایینش سمت راست بعضی الف به است، موجبه جزئی است، رمزش عین بود. سمت چپ بعضی الف به نیست، سالبه جزئی است و رمزش هم سین بود. خب بین کل و سین، موجبه کلیه و سالبه جزئیه، عدد یک گذاشته و همین یک بین سالبه کلیه که لا بود و موجبه جزئیه که عین باشه، همین عدد یک برقرار هست. این دو رابطه رو اسمش رو میگذاریم تناقض، که در صفحه بعد بهش میپردازیم. به این میگن تناقض. بالای این مربع، ضلع بالای مربع اسمش رو میگذاریم تضاد. ضلع پایینی رو که شماره 4 هست بهش میگیم تحت تضاد. و دوتا ضلع های عمودی راست و چپ رو اسمش رو میذاریم تداخل. پس در این درس در بحث تقابل به این 4 تا میگن تقابل. قضیه های متقابل توی پاورقی 2 توضیح داده، قضایایی هستن که موضوع محمولشون یکسان هستن اما کمیت و کیفیت هاشون جابجا میشه، همطور که ملاحظه میکنید. اگر موضوع محمول ها یکسان نبودند و جابجا شدن، میریم اواخر درس که به بحث عکس میرسیم که عکس مستوی رو اینجا میخونیم، حالا عکس نقیض و چیزهای دیگر رو در کتابای منطقی مفصل تر بحث میکنن که اینجا اصلا راجبش حرفی نمیزنیم. پس فعلا راجب این مربعه ذهنتون متمرکز کنید. نسبت و رابطه شماره 1 تناقض شد. بالایی ضلع شماره، ضلع بالایی که رابطه شماره 2 بود شد تضاد. ضلع پایینی شماره 4 شد تحت تضاد و دو ضلع سمت راست و چپ شدن تداخل. خب صفحه 63 رابطه اول، رابطه تناقض. تناقض ببینید حرفی هستش که خود ما اولا گاهی وقتا در عرف مثلا میگیم این حرف شما متناقض است، این حرف شما با اون حرفتون متناقض است، دارید تناقضگویی میکنید. اولا حواستون باشه از نظر فلسفی وجود و عدم با هم دیگه تناقض دارند. وجود و عدم با یکدیگر در تناقض قرار دارن. دو چیزی که با هم هر دو رابطه وجودی داشته باشن بهشون نمیگیم تناقض، میگیم تضاد، که بعداً میخونیم. ولی شماره 1 مسئله تناقض رو داره مطرح میکنه. دو تا خط موربی که توی این مربع قطرهای مربع رو تشکیل میداد نشون دهنده رابطه تناقضن. یعنی چه؟ یعنی بین موجبه کلیه عدد، یعنی رمز کل، و سالبه جزئیه رمز سین با هم رابطه تناقض برقرار هست. یعنی چه؟ یعنی نمیتونه در آن واحد هر دو اینها درست یا هر دو اینها نادرست باشن. اگه یکشون درست باشه قطعا اون یکی غلطه، اگه یکی غلط باشه قطعا اون دیگری چیه؟ درسته. همین رابطه بین سالبه کلیه که رمزش لا بود و موجبه جزئیه که رمزش عین بود هم برقراره، که حالا با مثالهای مختلفی این مطلب رو قشنگ توضیح میدم. مثال اول دقت کنید، میگه اگه در شهر صنعتی بدونیم که بعضی از روزها هوا آلوده است، یعنی این جمله رو داریم، میدانیم که بعضی از روزها هوای تهران آلوده است، آیا میتونیم از این جمله نتیجه بگیریم که هیچ روزی هوا آلوده نیست؟ خیلی راحت متوجه میشید که خیر. اگر ما جمله بعضی روزها هوای تهران آلوده است رو جمله درستی بدانیم، قطعا میتونیم بگیم جمله سالبه کلیه از این قضیه جمله غلطی است. سالبه کلیه از همین قضیه چی میشه؟ هیچ روزی هوای تهران آلوده نیست. سالبه کلیه از همین قضیه، همین قضیه یعنی موضوع محمولش همین باشه، رو بعضی روزها هوا آلوده است، سالبه کلیهش میشه هیچ روزی از روزها هوای تهران آلوده نیست. خب بر اساس رابطه تناقضی که در مربع تقابل خوندیم، اینجا میگیم که اگر یکی از این دو تا ضلع، یعنی یکی از دو طرف این ضلع درست باشه، قطعا دیگری غلطه، و اگر یکی از اینها رو بدونیم غلطه، قطعا دیگری چیه؟ درست هست. یا مثلا جمله، حالا پس این مثال اول رو دیدید که بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه مثال زدن، مثال دوممون بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه است. سالبه جزئیه چیه؟ برخی دانش آموزان شیر دریافت نکرده اند، برخی از دانش آموزان شیر دریافت نکرده اند، این میشه سالبه جزئیه‌مون. اگر این جمله جمله درستی باشه، قطعا جمله موجبه کلیه از همین قضیه جمله غلطی است. یعنی چه؟ کدوم جمله موجبه کلیه؟ همه دانش آموزان شیر دریافت کرده اند. اون باید قطعا جمله غلطی باشه، چون دارن گزارش میدن که برخی دانش آموزان شیر دریافت نکرده اند. پس سالبه جزئیه میشود درست، طرف مقابل این سالبه جزئیه که میشه موجبه کلیه، توی مربعمون نگاه کنید، اون ور قطر مربع موجبه کلیه قرار میگیره. اگر سینمون یعنی موجبه سالبه جزئیه‌مون درست باشد، قطعا قضیه کلمون که موجبه کلیه است باید قضیه دروغ و نادرستی باشد. به این میگن استدلال مباشر. یعنی شما بر اساس همین یه جمله که به شما میگن برخی از دانش آموزان شیر دریافت نکردن، بلافاصله میتونید از این جمله نتیجه بگیرید که اون مثلا معاون که با افتخار جلوی تریبون وایستاده و میگه که همه دانش آموزان این مدرسه شیر دریافت کرده اند، بلافاصله میتونید بگید تو داری دروغ میگی. چرا؟ چون به من گزارش دادند که برخی از دانش آموزان شیر دریافت نکردند. این جمله درست نشون دهنده نادرست بودن جمله موجبه کلیه است که تو داری بیان میکنی، چون رابطه بین سین و کل رابطه تناقض است، نمیتونه هر دوی اینها درست باشه. خب تمرینی که پایین میبینید رو با دقت حل کنید. خب من این تمرین رو به عنوان راهنمایی براتون توضیح میدم، تمرینای بعد رو خواهشم خیلی دقت کنید. چون در بحث تناقض ما گفتیم که ببینید این دایره سبز رنگی که فعل دوتا فعلش سبز رنگی که زده، یعنی هم از صدق یکی میتونیم کذب اون رو نتیجه بگیریم، هم از کذب اون میتونیم صدق این رو نتیجه بگیریم. هر دوتا فعلش فعالن و کار میکنن و نتیجه منطقی درستی میدن. در نتیجه توی این تمرین پایین صفحه میبینیم که مثلا میگه اگر شما بدانید هر الف به است قضیه صادقی هست، قضیه درستی هست، چه نتیجه در مورد بعضی الف ها به نیستن میتونید بگیرید؟ خب میگید هر الف به است شد موجبه کلیه، رمزش کل بود. بعضی الف به نیست میشه سالبه جزئیه، رمزش چیه؟ سینه. بین کل و سین رابطه تناقض برقرار بود، در تناقض میگیم که دانستن درستی هر کدام کافی است که ما نادرستی اون یکی رو بدونیم و برعکس. پس اگر ما بدانیم موجب کلی صادق است، حتما میگیم اون پایینی یعنی بعضی الف به نیست باید قضیه کاذب و دروغی باشه، و اگر بدونیم بالایی قضیه کاذب و دروغی هست، حتما باید قضیه بعضی الف به نیست قضیه صادق و درستی باشه. و در ادامه اگر بدونیم بعضی الفا به نیستن قضیه صادقی و درستی هست، مثل همین مثال برخی دانش آموزان شیر دریافت نکردن، اگر بدونیم این قضیه درست است، قطعا قضیه هر الف به است قضیه کاذب و دروغیه. و در ادامه میگه اگر بدونید بعضی الف به نیست قضیه کاذب و دروغی هست، قطعا باید نتیجه بگیریم که هر الف به است قضیه صادق و درستی هست. همین دوتا فعلش سبز رنگا رو در نظرتون بمونه، بدونید که توی این قطر، دوتا قطر مربع تقابل، از کل و سین که با هم دیگه دو طرف قطر قرار میگیرن، رابطه تناقض برقراره. بین لا و عین هم که دو طرف قطر قرار میگیرن، رابطه تناقض برقراره. از درستی و نادرستی هر کدام به نتیجه منطقی مقبولی نسبت به طرف نقیض خودش میتوانیم برسیم. این نکته بسیار مهمی که در ارتباط با تناقض گفتن. مبنای این نتیجه گیری هم همین بحث بدیهی ترین قضیه اندیشه بشر هست. اصطلاحا میگن ام القضایا و مادر همه قضایا و اندیشه های بشر محال بودن تناقض هست. یعنی میگه تناقض قابل دو طرف تناقض با هم دیگه نه جمع میشن نه رفع میشن. نه جمع میشن یعنی هر دو نمیتونن درست باشن، نه رفع میشن یعنی هر دو هم نمیتوانن نادرست باشن. اگه یکشون باشه اون یکی قطعا نباید باشه، و اگر اون یکی نیست این یکی حتما باید باشه. این در حقیقت رابطه تناقض همونطور که در ابتدا هم عرض کردم بین وجود و عدم در فلسفه رابطه تناقض برقرار است. خب میایم به رابطه تضاد میپردازیم که توی اون مربعمون اون بالا قرار داشت. مربع رو دوباره نگاه کنید. رابطه تضاد رابطه شماره دو بود که ضلع بالای مربع رو تشکیل میداد بین موجبه کلیه و سالبه کلیه. کل و لا بینشون رابطه تضاد هست. این رابطه رو ما فقط از درستی یکی از اینها میتوانیم نادرستی اون یکی رو نتیجه بگیریم. از درستی هر کدام میشود نادرستی اون یکی رو نتیجه گرفت. یعنی اگر بدونیم کل درسته قطعا میدونیم لا قضیه دروغ و نادرستیه، و اگر بدونیم لا قضیه درستیه حتما میتونیم نتیجه بگیریم که کل قضیه دروغ و نادرستیه. اما از دروغ و نادرستی و کاذب بودن هیچ کدوم از اینها نمیشه نتیجه منطقی 100% نسبت به متضاد خودش گرفت. یعنی اگر ما بدونیم که قضیه کل یعنی موجب کلیه هر الفی به است، اگه بدونیم این قضیه دروغ و کاذب و نادرست است نسبت به قضیه متضادش یعنی قضیه هیچ الفی به نیست، نمیشه نتیجه منطقی گرفت. این جمله رو خوب دقت کنید. یه بار دیگه میگم، اگر ما بدانیم قضیه موجبه کلیه مثل هر الف به است، این قضیه دروغ و کاذب و نادرستیه. مثلا فرض کنید تو همون مثال شیر دانش آموزان مدرسه، اگر میدونیم هر همه دانش آموزان شیر دریافت کرده اند که میشه یک موجبه کلیه، اگر بدانیم که این قضیه موجبه کلیه قضیه نادرست و کاذب و دروغی است، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که هیچ دانش آموزی شیر دریافت نکرده است؟ نه، معلوم نمیشه. ممکنه بعضیاشون دریافت کرده باشن، ممکنه هیچ کدوم دریافت نکرده باشن. از نظر منطقی از کاذب بودن کل نمیشه نتیجه ای راجع به لا بگیریم، و همینطور از کاذب بودن لا هم نمیشه نتیجه ای راجع به کل بگیریم. حالا اینها رو باز حتما باید روی کاغذ این درس رو جدولاشو بکشید و مثالها رو هی با هم دیگه مرور بکنید. سر کلاس اگر باشیم هی باید این بحث باز بشه، دوره جمع بشه، نمونه های مختلفی با مثبت منفی کدگذاری بشه و این حروف تو ذهن باقی بمونه. مثال های کتاب رو توی این قسمت با دقت مطالعه بفرمایید. حالا فقط یک مثال رو من توضیح بدم. مثلا وقتی میگیم که اگر روزنامه بنویسد که همه وعده های مدیر عملی شده است، خب همه وعده های مدیر عملی شده است، اگر بدونیم این جمله جمله درستی است، از درست بودن این قضیه موجب کلیه قطعا میتونیم نتیجه بگیریم که هیچ یک از وعده های مدیر عملی نشده است که قضیه سالبه کلیه از همین موضوع محموله قضیه کاذب و نادرست و دروغی هست. رابطه بین کل و لا رابطه تضاد اسمشو میگذارن. رابطه بین موجبه کلیه و سالبه کلیه رابطه چی هست؟ تضاد هست. در نتیجه توی جدول پایین صفحه 64 متوجه باشید که از درستی موجب کلیه می شود نادرست بودن سالب کلیه نتیجه گرفت، اما از کاذب بودن کل یعنی هر الف به است نمیتونی شما نتیجه بگیرید. در نتیجه با یه علامت سوال باید بگذارید یا یه خط تیره نذارید، چون با منفی اشتباه میشه، یه علامت سوال بگذارید. یعنی نمیتوانیم به نتیجه‌ای در مورد هیچ الف به نیست برسیم. یعنی اگر بدونیم هر الف به است قضیه کاذب و دروغیه، نسبت به هیچ الف به نیستش نمیشه نتیجه منطقی گرفت. من اون مثال شیر رو برای همین گفتم دیگه، هر الف به است میشه همه دانش آموزان شیر دریافت کرده اند. اگر بدانیم این قضیه دروغی است، آیا میشه از دروغ بودن این قضیه نتیجه منطقی نسبت به هیچ دانش آموزی شیر دریافت نکرده است بگیریم؟ میگیم خیر، با یه علامت سوال میگذاریم، میگیم منطق اینجا جواب 100% مطمئنی نمیتونه به ما بده. و همینطور پایین صفحه هم اگر هیچ الف به نیست قضیه کاذبی باشد، نسبت به هر الف به استش، یعنی اگر لا کاذب باشه در مورد کل هم نمیتونیم ما نتیجه‌ای بگیریم. رابطه بین اینها رابطه تضاد شد و در تضاد یادمون باشه همیشه از صادق میتونیم به کاذب بودن دیگری برسیم، ولی از کاذب بودن و دروغ بودن هیچ کدام نمیتوانیم به صادق و راست و درست بودن قضیه متضادش برسیم. میان سراغ دو تا ضلع عمودی مربع که رابطه شون گفتیم رابطه تداخل هست. تداخل اسمش خیلی اسم با مسمای دیگه، چون ببینید بالاخره اگر یه قضیه موجبه کلیه داشته باشیم، مثلا میگن همه فلزات رسانا هستند، هم یک قضیه موجبه کلیه هست که تمام فلزات تحت اون قرار دارن. خب بعضی فلزات رسانا هستن هم یه قضیه موجب جزئیه هستش که داخل در همین موجب کلیه قرار میگیره. در نتیجه اگر ما بدانیم اون قضیه بالایی قضیه درستی هست، قطعا قضیه پایینی هم قضیه درستی خواهد شد. دقت کردید؟ با همین توضیح خیلی واضحه دیگه. پس در رابطه تداخل سریع ذهن خودتون رو ببرید سراغ مثالی، همینطور که عرض کردم، مثلا بگید تو ذهنتون یه موجب کلیه مثال میزنم که میگم که به فرض هر گیاهی به نور نیاز دارد. اگر این جمله درستی باشد، اون وقت جمله موجب جزئیه‌ای که زیر این قرار میگیرد، یعنی میگیم بعضی از گیاهان به نور نیاز دارند، هم این جمله باید جمله درستی باشه. ولی برعکسش درست نیست، یعنی از درست بودن موجب جزئیه نمیشه موجب کلیه رو نتیجه گرفت. یعنی از درست بودن پایین که موجب جزئیه هست نمیشه به درست بودن بالا که کل هست رسید. مثالش خیلی واضحه دیگه، مثلا بگیم بعضی از حیوانات انسان هستند، یه موجب جزئیه در نظر بگیرید، بعضی از حیوانات انسان هستند. خب موجب کلیه‌ای که بالای این قرار میگیره چیه؟ همه حیوانات انسان هستن. وقت این قضیه درستی به دست نمیاد. پس در جایی که ما تداخل رو داریم، یعنی رابطه عمودی رو در نظر میگیریم بین دو قضیه، قضیه مادر و فرزند، مادر میشه اون موجب کلیه، فرزندش میشه این موجب جزئیه. از درستی مادر میشه درستی فرزند رو نتیجه گرفت، اما برعکس نه، از درستی اون قضیه جزئیه نمیشه چی کرد؟ درستی قضیه کلیه رو نتیجه گرفت. و نکته مهم اینجا این استش که اگر ما بدونیم که فرزند نادرست هست، میتونیم نادرستی مادر رو نتیجه بگیریم. یعنی از کاذب بودن یک قضیه جزئیه میشه کاذب بودن قضیه کلیش رو هم نتیجه گرفت. حالا کلمه مادر و فرزند که توی صحبت عرض کردم، شأن مادر رو به هیچ وجه نمیخوایم نادیده بگیریم، بر همه ما بیشترین حرمت و احترام نسبت به والدین، مخصوصا مادران بزرگوار، لازم و واجب هست و فقط کلمه‌ای بود که توی درس اشاره کردم. پس حکم منطقی مهمی که در این بحث مربع تقابل در قسمت تداخل ها میشه نتیجه گرفت این شد که از درستی یک قضیه بالا میشه درستی قضیه پایین رو نتیجه گرفت و از نادرست بودن قضیه پایین میشه نادرست بودن قضیه بالا رو نتیجه گرفت، نه برعکس. چیز دیگه‌ای در قضایای تداخلی نمیشه نتیجه گرفت. همین مسئله رو میبریم طرف سالبه ها هم همین رابطه برقرار هست. از درست بودن سالبه کلیه میشه درست بودن سالبه جزئیه رو نتیجه گرفت، از نادرست بودن سالبه جزئیه میشه نادرست بودن سالبه کلیه رو نتیجه گرفت. مثال های کتاب در صفحه 65 و 66 مثال های واقعا واضح، روان و جالبی هست. حتما به مثال ها دقت بفرمایید و تمرینی که در صفحه 66 ملاحظه میشه. و اون ضلع پایینی مربع رو هم اشاره کنم. ضلع پایینی مربع هم رابطه تحت تضاد رو در بر میگیره و اسمش میشه تحت تضاد. تحت تضاد در حقیقت رابطه ایست که بین موجبه جزئیه و سالبه جزئیه برقرار هست. اگه خاطرتون باشه توی ضلع بالایی چی میگفتیم؟ ضلع بالایی که میشد تضاد، میگفتیم از درست بودن هر کدام میتوان نادرستی متضاد خودشون نتیجه گرفت. برعکسش توی این ضلع پایینی اتفاق میفته. تو ضلع پایینی از نادرست بودن هر یک میتوانیم درست بودن دیگری رو نتیجه بگیریم. از نادرست بودن هر کدام از این تحت تضادها، یعنی قضیه عین و سین. عین میشه موجبه جزئیه، مثل اینکه مثلا بگیم بعضی از دانش آموزان شیر دریافت کردن، این میشه قضیه موجبه جزئیه. سالبه جزئیش میشه بعضی از دانش آموزان شیر دریافت نکردن. حالا چجوری استدلال مباشرمون اینجا اتفاق میفته؟ میگیم اگر هر کدام از اینها رو بدونیم قضیه دروغی هست، میتونیم نتیجه بگیریم که تحت تضادش، یعنی اون قضیه که اون ور ضلع قرار گرفته، قطعا قضیه درستی است. تو همین مثال شیر دانش آموزان توضیح بدم. مثلا اگر ما بدونیم قضیه عینمون قضیه درستیه، ببخشید قضیه نادرستیه، اگر بدونیم قضیه عینمون قضیه نادرستی هست، میخوایم از کاذب بودن هر کدام به صادق بودن دیگری برسیم. پس اگر بدونیم که بعضی از دانش آموزان شیر دریافت کرده اند که قضیه موجبه جزئیه میشه، اگه بدونیم قضیه نادرستیه، قضیه دروغیه، یعنی اگه بگیم بعضی از دانش آموزان این مدرسه شیر دریافت کردن، این قضیه رو اگر بدانیم قضیه نادرستی هست، قطعا میتونید از نظر منطقی بگید که پس بعضی دانش آموزان شیر دریافت نکرده اند قضیه قطعا درستی هست. خب این یک نتیجه. و بعد دوباره اون طرفش، اگر بدونیم بعضی از دانش آموزان شیر دریافت نکرده اند قضیه نادرستی هست، میتونیم نتیجه بگیریم پس معلوم میشه که بعضی دانش آموزان شیر دریافت کرده اند قطعا باید قضیه درستی باشه. ممکن حالا شما بگید که خب از دانستن از این که ما میدانیم هر کدوم این قضیه نادرستن، یه کانال میزنیم اون ضلع مربع رو، طرف قطرش رو میگیریم، کلیش رو میگیریم و از اون میتونیم نتیجه درست بگیریم. میگیم اشکال نداره، ممکن هست شما از کاذب بودن یک موجب جزئیه عین صادق بودن لا رو بتونید نتیجه بگیرید، اما فعلا ما میخواییم روابط منطقی رو به درستی بچینیم. در بعضی وقتها شما به تناقض، بعضی وقتها تضاد، بعضی وقتها تداخل و بعضی وقتها به تحت تضاد نیاز پیدا میکنید از نظر منطقی. در نتیجه در صفحه 67، بالای صفحه 67 اولا تمرین رو با دقت حل کنید و در مربع هم همون حرفی که اول درس بیان شد، این اصطلاحات اینجا بیان شده، سر کلاس و روی تخته و تابلو به درستی می نویسیم که از مثلا مثبت بودن هر کدوم اینها به منفی بودن اون یکی، یا مثبت بودن اون یکی، یا از منفی بودن این به مثبت بودن اون می تونیم برسیم. این رسیدن نرسیدن ها رو خودتون روی کاغذ و جزوه خیلی قشنگ پیاده کنید. البته خود منم تصویر کامل مثبت منفی های این درس رو دارم و به دوستان قبلی هم عرض کردم. توی کتاب های منطقی هم با همه مثبت منفی هاش این مربع تکمیل شدهش موجود هست. امیدوارم خود شما هم با توجه به درس و توضیحات این بحث رو کامل متوجه شده باشید. بسیار خوب، میریم سراغ بخش بعدی این درس که عکس مستوی هست. عکس مستوی هم نوع دیگری از استدلال مباشر هست. گفتیم تعریف استدلال مباشر چی بود؟ این که ما با در دست داشتن یک قضیه بتونیم یک قضیه رو نتیجه بگیریم. مطالبی که تا اینجای درس خوندیم در بحث تقابل، این چهار حالت، اینا جایی بود که جای موضوع محمول ها عوض نمی شد. مگر مثلا می گفتیم بعضی دانش آموزان شیر دریافت کردن، حالا سور قضیه رو عوض میکنیم، به جای بعضی میگیم هر یا هیچ. کل بحث تقابل روی این قضیه داشت دور میزد. اما بحث عکس مستوی کلن یه جای موضوع محمول رو عوض میکنید. جای موضوع محمول عوض میشه. این قضیه این که مثلا میگن که هر گردویی گرد است، هر گردی چی؟ گردو نیست. این مثال بسیار خوبی برای همین بحث عکس مستویه. هر گردوی گرد است ولی هر گردی گردو نیست. این ضرب المثلی که داریم دقیقا زده تو خال و یکی از موارد مهم مغالطه‌انگیز در بحث عکس مستوی رو داره به ما یادآوری میکنه. در عکس مستوی ما باید حواسمون باشه که همیشه اینجور نیستش که اگر جای موضوع محمول رو عوض کردیم به نتیجه درستی برسیم. در صفحه 68 دو تا مثال خیلی خوب وسط صفحه بالای صفحه میبینید. مثلا میدونیم هیچ عقابی حشره نیست. ببینید هیچ عقابی حشره نیست داره دو تا دایره رو به ما نشون میده، دایره عقاب ها اینور، دایره حشره ها اینور. خب وقتی شما دو تا دایره کاملا متباین و جدای از هم رو در نظر میگیرید، خب همینطوری که هیچ کدوم از عقاب ها حشره نیستن، معلومه هیچ کدوم از حشره ها هم عقاب نیستن. پس به راحتی در قضیه سالبه کلیه که میگیم هیچ کدام از الف ها ب نیستن، میتونیم نتیجه بگیریم که پس هیچ کدوم از ب ها هم الف نیستن. هیچ کدوم از الف ها ب نیستن. جای موضوع محمول را که عوض بکنیم میتونیم نتیجه بگیریم که هیچ کدوم از ب ها هم الف نیستن. پس رابطه بین دو دایره متباین که سالبه کلیه هست، هم این رابطه، هم دایره الف به ب هیچ وجه مشترکی نداره و هم به نسبت به الف هیچ وجه مشترکی نداره. پس به راحتی میتونیم بگیم عکس مستوی سالبه کلیه سالبه کلیه است. و مثال بعدی که میگه بعضی از دانش آموزان شاعران. خب شما دو تا دایره در نظر بگیرید که با هم قطع کردن همدیگر رو، دو دایره که یک قسمت مشترکی بینشون ایجاد شده. خب یه دایره میشه دانش آموزا، یه دایره میشه شاعرا. همونطوری که بعضی از دانش آموزا شاعران، خب بعضی از شاعران هم دانش آموزن دیگه. پس به راحتی میتونیم بگیم دو دایره متقاطع که نشون دهنده موجبه جزئیه هست، میگیم بعضی از الفا بهن، به راحتی میتونیم بگیم که بعضی از بها هم الف هستند. یاد کردید؟ پس در بحث عکس مستوی ما این دوتا رو به راحتی میتونیم نتیجه بگیریم. یعنی پس این مربع وسط صفحه 68 رو نگاه کنید، پایین صفحه 68 این مربع خلاصه بحث عکس مستوی رو داره میگه. به ترتیب کدها رو بنویسید. در ستون اول قضیه اصلی که داریم الف به استه. یعنی مثال اولمون کل موجب کلیه، هر الف به است. مثال دوممون عین، بعضی الف ها به هستن. مثال سوممون لا، هیچ الفی به نیست. و مثال چهارم بعضی الف به نیست، سالبه جزئیه که رمزش سین بود. از نظر منطقی عکس مستوی کل میشه عین، عکس مستوی عینم میشه عین، عکس مستوی لا میشه لا، عکس مستوی سین یه علامت سوال میگذاریم و میگیم عکس مستوی سین چندان نتیجه قطعی و مطمئنی نمیشه ازش گرفت. خودتون هم مثال های مختلفی بزنید متوجه میشه دیگه. مثلا بعضی الف ها ب نیستند، چند تا مثال با هم بزنیم. بعضی الف ها ب نیستند، آیا ما میتونیم نتیجه 100% نسبت به عکس مستویش بگیریم؟ ممکن بگید بله. مثال بزن. مثلا بعضی الف ها ب نیستند، یه مثال بزن. میگیم بعضی دانش آموزان به فرض تهرانی نیستند، بعضی از دانش آموزان تهرانی نیستند. خب عکس مستویش کن، میگی بعضی از تهرانی ها هم دانش آموز نیستند، جواب داد. در با این مثال، با این مثال ممکن شما فکر کنید که عکس مستوی سالب جزئیه هم باید یه سالب جزئیه باشه و قضیه درستیه، اما نه، دقت کنید، ممکن هست رابطه سالب جزئیه مثل دانش آموز و تهرانی نباشه، مثل رابطه دانش آموز و سنگ باشه. مثل چی؟ مثلا این که مثلا شما بگید که بعضی از دانش آموزا سنگ نیستند. خب در جواب چی میتونی بگی؟ در جواب چی باید بگذاری؟ باید بگی که بعضی از سنگها دانش آموز نیستند. اینجا هم ممکن هست فکر کنید که میتونیم با یه قضیه سالب جزئیه این حرف رو جواب بدیم. حالا مثال بعدی رو دقت کنید. مثال بعدی اینه که بعضی از انسانها زن نیستند. بعضی از انسانها زن نیستند. درسته یا خیف؟ بله. عکس مستویش کن. بعضی از زنها هم انسان نیستند. این قضیه درست در اومد؟ خیر. پس ببینید بعضی وقتها چون که عکس این قضیه سالب جزئیه، چون در قضیه سالب جزئیه معلوم نیستش که بعضی از الفا ب نیستن، ما تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم؟ آیا در دو را دایره متقاطع داریم میسنجیم مثل دانش آموز و تهرانی، یا دو دایره متباین رو داریم نگاه میکنیم مثل دانش آموز و سنگ، یا اون خصوص مطلق رو داریم نگاه میکنیم مثل انسان و زن؟ همه اینها رو میتونیم یک بخشی رو نشون بدیم به عنوان سالب جزئیه و بگیم بعضی از الفا ب نیستن، اما عکس مستویش کنیم بعضی جاها درست در میاد، بعضی جاها درست در نمیاد. رو همین جهت در پایین صفحه 68 میگه که سالب جزئیه عکس مستوی ندارد، سالب جزئیه عکس مستوی لازم و صدقی ندارد. یعنی نمیتونیم یه عکس مستوی ازش بگیریم که در همه جا بتوانیم نتیجه درستی از اون بگیریم. و بر اساس رعایت نکردن همین قوانینی که توی همین مربع عکس مستوی داشتیم، مخصوصا اون مثال خط اول، مخصوصا اون خط اول که عکس مستوی موجب کلیه رو افراد فکر میکنن موجب کلیه میشه، در حالی که این اشتباهه. موجب کلیه، عکس مستویش موجب کلیه نمیشه. مثل همین مثالی که همین الان اشاره کردم، هر زنی انسان است، هر زنی انسان است، عکس مستویش کن، هر انسانی هم زن است. آیا درست در میاد؟ خیر. باید بگی بعضی انسان ها زن هستن. یعنی عکس مستوی موجب کلیه باید بدانیم که حتما باید قضیه موجب جزئیه بگیم تا از نظر منطقی حرف درستی زده باشیم. حالا ممکنه در مواردی هم موجب کلیه در بیاد، مثل اینکه مثلا بگیم هر انسانی بشر است، هر بشری هم انسان است. بله، بعضی جا درست در میاد، اما موارد مختلفی هم هستش که قضیه عکسش باید حتما به صورت موجب جزئیه بیان بشه تا ما به مغالطه نیفتیم. و این مغالطه رو در بالای صفحه 69 توضیح داده، میگه که اگر این قوانین رعایت نشه ما دچار مغالطه ایهام انعکاس میشویم. ایهام انعکاس، ایهام به معنای شخصی را در وهم و خطا انداختن هست، او را به وهم انداختن رو میگن ایهام فعلا در این بحث ما. و انعکاس هم یعنی عکس پذیری، ایهام انعکاس، یعنی من این مغالطه رو انجام بدم که به ذهن طرف اینجور بندازم که قضیه‌ای که دارم استفاده میکنم قضیه عکس پذیری هست، در حالی که مثلا موجبه کلیه عکس پذیر نیست. اگر شما بگید همه بوته ها گیاهن، نمیتونید نتیجه بگیرید که همه گیاه ها هم بوتن، درست؟ یا مثلا در قضیه سالبه جزئیه که گفتیم عکس پذیر نیست، شما نمیتونید بگید که اگه بعضی از انسان ها کودک نیستن پس بعضی از کودک ها هم انسان نیستند. و این مسئله در تبلیغات و مشغول کردن و درگیر کردن ذهن افراد نسبت به محصولات و برندها و اینها بسیار تأثیرگذار هست و در حال یکی از کارکردهای مهم منطق این هستش که ما تمرین بکنیم و بدانیم که در هر مسئله آیا داریم با یک قضیه جزئیه یا کلیه موجبه یا سالبه طرف هستیم. دانستن اینها ما رو از افتادن در خطای در فکر و اندیشه حفظ میکنه. تمارین زیاد و دقیق و مهمی رو دارید حتما تا پایان صفحه 70 تمرین ها رو عزیزان هر چه زودتر حل کنن، پاسخ ها رو برای بنده ارسال کنن تا انشالله به درس 8 و قیاس اقترانی بتونیم برسیم. سوالاتی اگر بود حتما اولا با خود دوستان هم کلاسی خودتون مطرح کنید و به بحث و گفتگو بشینید و اگر هم حل نشد بنده در خدمتتون هستم. موفق و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله.